پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. در ادامه شما شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری خواهید بود. وزیر خارجه بریتانیا گفت توافق هسته‌ای متضمن منافع بزرگی برای ایران خواهد بود. نخست وزیر ژاپن مجلس این کشور را منحل کرد. و آیت الله احمد جنتی از رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی رئیس جمهور ایران استقبال کرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه هنگام ورود به وین گفت ایران از توافق هسته‌ای منافع بزرگی به دست خواهد آورد، از جمله دسترسی به دارایی‌های هنگفت مسدود شده، امکان دوباره تجارت آزاد با جهان و توانایی مجدد تنظیم روابط با جامعه بین المللی.
The prize for Iran is huge. Access to very large amounts of frozen assets, the ability to trade freely with the world again, and the ability to reset relationships with the international community. So that there is a huge.
آقای هامون برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای به وین رفته است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز روز جمعه وارد وین شد. وزیر خارجه بریتانیا مذاکرات را بسیار گرم و صمیمی و مذاکرات را مثبت توصیف کرد و گفت ما خواهان انعطاف بیشتر از جانب ایران هستیم و در مقابل حاضر به حدی از انعطاف هستیم. فیلیپ هامون تأکید کرد که زمان کوتاه است و همه طرف‌ها برای اینکه ظرف 72 ساعت آینده توافق حاصل شود به شدت مشغول کار هستند. دو عضو ارشد کنگره آمریکا میگویند هر گونه توافق احتمالی با جمهوری اسلامی ایران باید همه راه‌های دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را مسدود کند و به غنی‌سازی اورانیوم در ایران پایان دهد. در بیانیه مشترک ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان و الیوت انگل دیگر عضو ارشد کنگره آمریکا آمده است، ما درباره گزارش هایی که میگوید ایران در صدد حفظ بخش اعظم زیرساخت هسته‌ای خود و نه تعطیلی آنهاست عمیقا احساس نگرانی میکنیم. این دو نماینده ارشد همچنین گفته است که تایید غنی‌سازی اورانیوم در ایران انحرافی بنیادی در سیاست آمریکا در مورد عدم تکثیر سلاح‌های کشدار جمعی است. از دیگر سو علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید ایران در مذاکرات هسته‌ای مدام همکاری میکند، اما به گفته او طرف مقابل حرفهای کلوفتر میزند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای لاریجانی که روز پنجشنبه در همایش ملی و منطقه‌ای راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن میگفت، ابراز امیدواری کرد که طرفهای مقابل مذاکرات هسته‌ای عاقلانه رفتار کنند. در واکنش به نشست روز پنجشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت گزارش جدید آژانس حرف جدیدی ندارد. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران به خبرگزاری مهر گفت ایران اطلاعات بیشتری به آژانس ارائه کرده، اما آژانس می‌خواهد موضوعات جدیدی مشخص شود. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست شورای حکام آژانس بار دیگر تاکید کرده بود که ایران به سوال‌ها در مورد تحقیقات مشکوک اتمی پاسخ نداده است. سرپرست تیم مذاکره کننده روسیه در گروه 5 به علاوه 1 میگوید از دست دادن فرصت برای حل مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اشتباه بزرگی است. او در این حال فضای گفتگوها را پرتنش توصیف کرد و دستیابی به توافق پیش از ضرب العجل 24 نوامبر 3 آذر ماه را دشوار خواند، در حالی که همونطور که در خبر هم شنیدید وزرای خارجه کشورهای غربی برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با ایران عازم وین شدند. روسیه میگوید سفر وزیر خارجه این کشور به پایتخت اتریش به پیشرفت مذاکره بستگی خواهد داشت. بشنویم از آنا رایسکایا در کیف.
روسیه طرف این مذاکره را فرا خواند گزینه‌های پیش رو در رابطه به مسئله هسته‌ای ایران را به طور جدی بررسی کنند و تمام تلاش خود را برای گرفتن تصمیم درست به کار ببرند. سرگی ریبکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست هیئت مذاکره کننده این کشور در 5+1 به خبرنگاران گفت چالش‌ها در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران مشخص است و توافق با این کشور چه نهایی و چه موقت باشد به هماهنگی نیاز دارد و روشن نیست چگونه می توان سند موقت را در لحظه آخر هماهنگ کرد. وی با اشاره به امکان دستیابی به توافق نهایی پیش از تاریخ 24 نوامبر سوم آذر ماه گفت فرصت‌های از این نوع به ندرت پیش می‌آید و از دست دادن آن اشتباه بزرگی است که تبعات جدی خواهد داشت. او در این حال گفت مذاکره در فضای بسیار پرتنش انجام می‌شود و اگر طرفین هر یک بر ساز خود بدوند نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد. جمعه در مسکو وزیر امور خارجه روسیه طی دیدار با همتای سعودی خود وضعیت پیرامون مذاکرات هسته‌ای با ایران را مورد بررسی قرار داد. در روزهای گذشته معاون وزیر امور خارجه روسیه با همتای اسرائیلی خود نیز در این باره گفتگو کرد. اسرائیل و همسایگان ایران در خلیج فارس نگران توافق قدرت‌های جهانی با ایران بر سر مسئله هسته‌ای هستند. نیکلای اوسف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر نقش مثبت روسیه در مذاکره با ایران تاکید می‌کند.
Все заинтересованы в том, чтобы санкции были сняты и решена была проблема Ирана. Разные подходы есть к тому, как
мы علاقمندند که مسئله هسته‌ای ایران حل و تحریم‌ها علیه این کشور لغو شود. اما رویکرد اعضای پنج به علاوه یک با هم متفاوت است. آمریکا بیشترین مطالبات را مطرح و سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران را وضع کرده و در اصل کلید حل این مناقشه را در دست دارد. اروپای غربی بیش از همه علاقمند به لغو تحریم‌ها علیه ایران است، اما با آمریکا در یک جبهه عمل می‌کند. اما روسیه و چین همواره نوعی میانجیگر بین ایران و غرب بودند و هرچند تا حدودی پایان انزوای ایران به نفع این کشورها نیست، اما پکن و به ویژه مسکو برای حل این مسئله بسیار تلاش کردند و امیدوارند این تلاش‌ها به ثمر بنشیند. ابتکارهای مسکو و به خصوص ارائه طرح گام به گام باعث شد که طرفین تا این حد به هم نزدیک شوند.
خبرگزاری ریا نوستی به نقل از یک دیپلمات روس در گروه 5 علاوه 1 نوشت که هنوز تصمیمی درباره حضور وزیر خارجه روسیه در مذاکرات وین گرفته نشده و در حال حاضر امکان برگزاری نشستی در سطح وزرا و دستور کار آن بررسی می شود. پنجشنبه الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت
Вопрос же не в том, поедут, не поедут. Вопрос в том, будет ли готов документ, который собирается подписывать.
مسئله این نیست که آیا سیاستمدار خاصی به مذاکره بپیوندد یا نه، بلکه مسئله آن است که آیا سند دربردارنده نتایج مذاکرات به منظور حل مسئله هسته‌ای ایران آماده امضا باشد یا نه. در حال حاضر مذاکره کنندگان مشغول رایزنی‌های فشرده‌اند و به کار خود بر روی متن این سند ادامه می‌دهند.
Интенсивных консультаций, работа над текстом продолжается.
روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز جمعه نوشت که در صورت عدم حصول توافق جامع با ایران، این کشور بیش از پیش به سمت روسیه جذب خواهد شد. در این مطلب تحلیلی آمده، زمانی که کشورهای غربی ایران را عمدتاً ترک کردند، روسیه خلا را پر کرد و روابط مسکو تهران از زمان انقلاب اسلامی رو به افزایش بوده و در دوره اخیر که هر دو مورد تحریم غرب قرار گرفتند و در سوریه هدف مشترک را دنبال میکنند، مسکو و تهران بیش از پیش همسو شدند. به عقیده نویسنده این مقاله، نرسیدند به توافق هسته‌ای با ایران و ادامه تلاش‌ها برای فشار بر این کشور تنها منجر به نزدیکی بیشتر ایران به روسیه خواهد شد و نفوذ مسکو بر تهران را به طور خطرناک افزایش خواهد داد. به تازگی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود انعقاد قرارداد اتمی جدید با روسیه موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای با 5+1 را تقویت کرد. آنا رسکا، رادیو فردا.
روز جمعه نخست وزیر ژاپن انحلال مجلس نمایندگان را اعلام کرد. با انحلال مجلس نمایندگان یا مجلس سفلا که یکی از دو نهاد قانونگذاری آن کشور است و برگزاری انتخابات زودرس، حزب حاکم لیبرال دموکرات می‌خواهد برای یک دوره 4 ساله دیگر قدرت را در دست بگیرد. انتخابات مجلس ژاپن قرار بود 2 سال دیگر برگزار شود، ولی اعلام رکود اقتصادی جدید در آن کشور سبب شد حزب حاکم دست به برگزاری انتخابات زودرس بزند. در ارتباط با این خبر هم گزارشی داریم از جمشید زند.
شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با منحل کردن مجلس نمایندگان قدم دیگری به سوی برگزاری انتخابات زودرس در آن کشور برداشت. این انتخابات در روز 14 دسامبر حدود 3 هفته دیگر برگزار خواهد شد و آنچنان که شینزو آبه گفته، هدف او کسب رأی اعتماد مردم در حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت است. با اعلام جدیدترین آمار اقتصادی در روز دوشنبه که رشد منفی بالای 1.5% در 3 ماهه سوم سال جاری را نشان می‌داد، ژاپن رسما وارد دوره دیگری از رکود اقتصادی شد. دولت آبه برای جبران کسری بودجه و اجرای اصلاحات اقتصادی شش ماه پیش مالیات کالاهای مصرفی را از 5% به 8% افزایش داد که این موضوع به گفته برخی از اقتصاددانان سبب شد رشد اقتصادی آن کشور روندی نزولی را طی کند. قرار بود سال دیگر هم 2% به مالیات کالاهای مصرفی افزوده شود، اما با انتشار آمار رشد اقتصادی آن کشور شینزو آبه اعلام کرد که اجرای فاز دوم افزایش مالیات ها را 18 ماه به تأخیر انداخته است. آقای آبه رهبر حزب لیبرال دموکرات ها و احزاب حامی او امیدوارند با برگزاری انتخابات زودرس بتوانند بار دیگر اکثریت کرسی های مجلس نمایندگان را به دست آورده و برای یک دوره 4 ساله دیگر در قدرت باقی بمانند. نظرسنجی های اخیر هم نشان می‌دهد که علی‌رغم نارضایتی عمومی از دولت شینزو آبه و استعفای چند وزیر، بیشتر رأی دهندگان ترجیح می‌دهند اصلاحات اقتصادی او ادامه یابد. حزب دموکراتیک ژاپن که بزرگترین حزب اپوزیسیون آن کشور به شمار می‌رود، به دلیل ناکامی در اجرای وعده‌های انتخاباتیش در سال‌های 2009 تا 2012 نتوانسته حمایت بخش بزرگی از رأی دهندگان را برای تغییر سیاست‌ها و ترکیب کابینه جلب کند. اکنون شینزو آبه امیدوار است با انتخابات زودرس و کسب اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان که 480 عضو دارد، بتواند با کابینه جدید و با حمایت رأی دهندگان به اصلاحات اقتصادی خود ادامه دهد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
چرا وزارت علوم همچنان بی وزیر مانده؟ آیا پنجمین گزینه روحانی هم زیر تیغ مجلس می رود؟ برنده زورآزمایی مجلس و دولت کیست و نقش رهبر جمهوری اسلامی در این مناقشه چیست؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران، 1 ساعت زنده و مستقیم با من نیوشا بغراتی همراه باشید در برنامه ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، حملات به خانه‌های پناهجویی از طرف گروه‌ها و جریان‌های راست افراطی در 9 ماهه سال جاری در آلمان بیش از مجموع 2 سال گذشته بوده است. در همین ارتباط گزارشی را بشنوید از شهرام میریان در آلمان.
در اواخر هر ماه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان آمار دقیق شمار متقاضیان پناهندگی تا ماه گذشته در این کشور را منتشر می‌کند. تازه ترین آمار میگوید از ماه ژانویه تا اکتبر سال جاری میلادی، یعنی به مدت 10 ماه، بیش از 158,000 پناهجو تقاضای خود را به مقامهای مسئول تسلیم کردند و این در حالی است که شمار کل پناهجویان در سال گذشته میلادی تنها 100,937 نفر بوده. همپای این افزایش 57%، اداره جنایی و آگاهی آلمان هم در گزارش رسمی دیگری از گسترش حملات گوناگون به خانه‌های پناهجویی در 9 ماه اول سال جاری میلادی خبر داده و نوشته شمار این گونه حملات بیش از مجموع حملات مشابه در 2 سال گذشته بوده. کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها بر در و دیوار خانه‌های پناهجویی، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها و حملات خطرناک‌تر دیگری مانند به آتش کشیدن این خانه‌ها از جمله عملیاتی است که در گزارش تازه اداره جنایی و آگاهی آلمان به آنها اشاره شده. ناهید کشاورز، کارشناس و مشاور امور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت و علل این گونه حملات از سوی گروه‌های خارجی ستیز و جریان‌های راست افراطی اینطور گفته:
افزایش تعداد پناهجویان در آلمان و مشکلات اقتصادی که در آلمان وجود داره، اینها دستاویزی میشه این گروه های دست راستی تحریک بکنن، یک عده‌ای رو علیه پناهجویان و علت مشکلات رو گردن اونها بندازن. اگر که کنترل نشه، افزایش تعداد پناهجویان و پراکندگی اونها در نقاط مختلف آلمان، خطر اینکه مورد هجوم و حمله قرار بگیرن هم بالا میره.
خانم کشاورز، حال این پرسش مطرح میشه که این گونه حملات به خانه‌های پناهجویی چه اثری بر روحیه خود پناهجویان که در واقع ساکنان این خانه‌ها هستن میگذاره؟
پناهجوها عمدتا از کشورهایی میان که جنگ رو تجربه کردن، تعقیب رو تجربه کردن، زندگیشون در اینجام که به حال زندگی چندان دلپذیر و خوبی نیست و در نتیجه هر گونه حملات تمام مشکلات اونها رو در کشورهای خودشون از نظر روانی براشون بازسازی میکنه و میتونه اثرات روانی خیلی خیلی بدی برای اونها داشته باشه. یعنی این حملات و این فشارها خیلی اثراتی که میذاره عمیق‌تر و جدی‌تر و سخت‌تر. واقعا هستن پناهجویان یا پناهندگانی که مراجعه میکنن و از برخوردهای نجات پرستانه با خودشون شکایت میکنن.
خانم کشاورز در پایان این گفتگو یادآور شده همپای گسترش حملات گوناگون به خانه‌های پناهجویی، شمار تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در خیابان‌ها علیه پناهجویان در آلمان هم افزایش یافته. شهر